آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام شنونده ارجمند، من کیومرثی عطایم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
سلام دیگر باره به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و صدای ما را از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 6 شام است. امروز سه‌شنبه 19 یولی سال 2010 میلادی
و این هم برنامه شامگاهی رادیو آزادی است که روی امواج کوتاه، اینترنت و ماهواره هاتبیر در این لحظه ها پخش می شود.
در دنیا، منطقه و تاجیکستان چی می گذرد؟ تازه ترین اخبار از هم در تایی همکار ما سید قاسم قیومپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. ایالات متحده در روی بازگشت دانشمند ایرانی شهرام امیری به تهران مانع ایجاد نخواهد کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که دانشمند ایرانی با خواهش خود به آمریکا آمده بود و میتواند آزادانه به وطنش برگردد. از این پیش منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که دانشمندی را بوده شده عین حال در بنای سفارت پاکستان در واشنگتن است و مقامات آمریکا باید برای بازگشتش به تهران صد نگذارند. خبر در بنای سفارت پاکستان در واشنگتن بودن دانشمند ایرانی را قبلا هم ندیم پتیالو، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در صحبت با رادیو مشال بخشی پاکستانی رادیوی آزادی نیز تایید کرده بود. ایران با ایالات متحده رابطه های دیپلماتی ندارد و از منفعت های کشور یک بخشی ویژه در سفارت پاکستان در واشنگتن دفاع میکند. شهرام امیری ماه ایونی سال گذشته هنگام زیارت مفضی های مقدس عربستان سعودی غیب زده بود. واشنگتن دست داشتنش در بودن شهرام امیری را پیوسته رد میکند. پارلمان فرانسه امروز قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن در جای های جمعیتی با برقع و نقاب گشتن منع است. وزیر عدلیه فرانسه میشل الیوت ماری ضمن سخنرانی در پارلمان بعد از تصویب این قانون گفت:
C'est également un succès pour la République et pour les valeurs qu'elle incarne.
این همچنین کامیابی برای جمهوری و ارزش‌هایی است که با آنها ارج می‌گذارد. ارزش‌های آزادی از همه گونه فشاری که تلاش تحقیر انسان را دارد. ارزش‌های برابری زن و مرد.
Des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes.
مخالفین این قانون میگویند که در آن حقوق انفرادی شهروندان نقض شده است و قانون نو خلاف قانون اساسی کشور است. در فرانسه تقریبا 5 میلیون مسلمان ها به سر میبرند و اما بر پایه اطلاعی رسمی تعداد کمی زنان تقریبا 2000 نفر برقع و نقاب میپوشند. اکنون این سند باید ماه مارس از سوی سنتی بخشید، ماه سپتامبر از سوی سنتی فرانسه هم تصویب شود. فرانسه بعد از بلژیک دومین کشور اروپایی است که تلاش منع برقع و نقاب را دارد. در جنوب افغانستان سه نظامی بریتانیایی کشته و 4 نفری دیگرشون مجروح شدند. لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، تایید کرد که در ولایت هلمند یک سرباز افغان سوی نظامیان بریتانیایی آتش کشیده است. حملگر از جای حادثه غیب زد و حالا کفت و کابی او ادامه دارد. واحد عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، اظهار نمود که تفتیش جدی قضیه شروع شده است.
So far as our Ministry of Defense is concerned, they are investigating this. But if this is
وزارت مدافع ما از این حادثه خیلی هم نگران است و این قضیه را تفتیش میکند. اگر همه این تایید شود، این بسا اندوهگین خواهد بود. ما امیدواریم که تفتیش همه جانبه صورت میگیرد.
Very regrettable case and we hope that it's thoroughly investigated.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از هلاکت سربازان بریتانیایی اظهار تأسف کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. الماسبک اوتمبایف، معاون اولی رئیس حکومت موقتی قرغیزستان، به استعفا رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت، اوتمبایف بعد از حزنه‌ها در رسانه‌های خبری آید امکان استفاده از مقامش در انتخابات پارلمانی درباره استعفا تصمیم گرفته است. الماسبک اوتمبایف رئیس حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان است. از این پیش دو عضو دیگر حکومت موقت، عمر بیک تکیبایف و تیمور سریف، هم مقام های خود را ترک نمودند و اعلام داشتند که در انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر شرکت خواهند کرد. وزیران مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم پیوستن استونیا به منطقه یورو شروع از روز 1 ژانویه سال 2011 و همچنین قیمت تبدیل پول فعلی کشور کرونه را پذیرفتند. استونیا 17 کشور منطقه یورو و نخستین جمهوری سابق شوروی خواهد شد که از پول یگانه یورو استفاده خواهد کرد. و شیرخان سلیم زاده داستان کلی تاجیکستان خبر داد که مقامات داستانی تا 6 ماه سال روان بیش از 81 میلیون سومانی و 18 میلیون دلاری با اغمار افته را آشکار کرده 55 میلیون سومانی آن را به خزینه برگرداندن. با گفته ایوب در این مدت بیش از 3000 تفتیشات گذرانده شد و روشن گردید که از هم بیشتر قانون شکنی ها در بخش استفاده زمین صادر شده است.
تشکر همکار ما سید قاسمی قیامپور بود با آخرین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان. این اطلاع و مطالب بیشتر از آن را می توانید یک جا با عکس و نوارهای ویدیو و صدا در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، رادیوی آزادی را میشنوید و طبق معمول در پی فشرده اخبار شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیلی دعوت میکنیم.
زمین جبهه ضربدار. آغاز مبارزه گسترده دادستان کل با قانون شکنی های مربوط به زمین.
شکست اندر شکست. موم در وگان های از ازبکستان رها شده در گرمای ناحیه رومی منفجر شده است.
حکومت دوم موقتی، تغییر هیئت و ساختار اداری در قرقیزستان در راستای انتخابات پارلمانی.
سوال شما به وزیر معارف. رضایت وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف به گفتگوی آنلاین با خوانندگان تارنامه آزادی. شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهد شنید و دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های بعدی نیز شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. مجریان برنامه همکارم کیومرث عطو از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. و حالا سوالی دارم از کیومرث. خبرگزاری ها به نقل از دادستانی کلی تاجیکستان اطلاع دادند که زمین در کشور به یک ابیکت یا مایه خلافکاری و جنایت های گسترده تبدیل یافته است. این خبر تا کدام اندازه درست است؟
در حقیقت سلیم جان، دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که نهاد زیر دست او به مبارزه وسیع ضد خرید و فروش غیرقانونی زمین در سراسر کشور شروع کرده است. شیرخان سلیم زاده همچنین گفته است که با این مقصد در سراسر کشور گروه های کاری عبارت از کارمندان دادستانی هم تشکیل شدند.
اما ببینید کیومرث، تو کجا خود همین عباره خرید و فروش غیرقانونی زمین به سر خیش درست است؟ مگر خرید و فروش قانونی زمین نیز وجود دارد؟ زیرا همگی هفته پیش یک سازمان غیر دولتی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد زمین به مال مورد تجارت تبدیل داده شود و از این برمی آید که الحال چنین نیست.
بله، بنابر قانون زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است، در حساب دولت است و به شهروندان ممولت تا 49 سال اجاره داده می شود و این اجاره می تواند در نوبت خودش میراثی هم باشد. اما در واقع بازار زمین موجود نیست و منظور دادستان کل از همه گونه عملکردهای غیر قانونی در مسئله زمین است. ولی ببینید، راه هم تا دیروز در تاجیکستان پولکی نبود، یعنی ما راهی پولکی نداشتیم. اکنون شد راه هم پولکی و ممکن به زودی بازار زمین هم به وجود آید.
زمینان دادستان کل از پولکی شدن راه از جمله راه دوشنبه چناق حمایت کرده است، اما گفته است پولی که از استفاده راه به دست می آید باید به نگاه بین و ترمیم راه ها خرج شود.
این همه را جناب شیرخان سلیم زاده، دادستان کلی تاجیکستان، امروز در یک نشست خبری در دوشنبه بیان داشت و خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از این محفل با چنین خبرها برگشت.
دادستانی کلی تاجیکستان از مبارزه گسترده علیه خرید و فروش غیر قانونی زمین در سراسر کشور اطلاع داد. شیرخان سلیم زاده، دادستانی کلی تاجیکستان که ضمن یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت به این خاطر در تمام نواحی و ولایت های کشور گروه های کاری دادستانی تأسیس یافتند که فقط با غیر قانونی از خود شدن زمین های کارم مشغول خواهند شد.
این گروه کاری دائما عمل میکند تا دمی که وضعیت قانونیت قویدی روی قانونگذاری زمین به نظام در آورده نشود.
تجارت زمین طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ رسانه‌های تاجیکستان به شمار می‌رفت. رسانه‌ها می‌نوشتند که مسئولین جماعت‌ها در سراسر کشور صدها گکتر زمین کارم را فروختند. دادستان کلی تاجیکستان گفت کار در تاجیکستان به درجه رسیده است که گروه‌های مخصوص با تجارت زمین فعالیت می‌کنند.
رفته خودسرانه این یا آن زمین را گرد و اطرافش را دیوار می‌کند و قطعه قطعه جدا کرده آن را به فروش می‌برند. البته در اینجا کمبودی رئیسان جماعت، رئیسان شهرنایا هست که این حالت ها رو دیده چشم بوشند.
طبق اطلاع دادستانی تا به حال 296 گکتر زمین بازپس گرفته در اختیار دهقانان برای کشتکار گذاشته شده است. در این مورد 1850 نفر به جوابگری انتظامی مادی و معموری کشیده 177 پرونده جنایی آغاز شده است. دادستان کل ناحیه رودکی در شفت شهر دوشنبه را مخصوص تاکید کرد. با گفته او در این ناحیه 90 گکتر زمین غیرقانونی فروخته شده، از این فقط 37 گکتر برگردانیده شده است. شیرخان سلیم زاده گفت دادستانی در این زمینه 13 قرار غیرقانونی رئیس ناحیه رودکی درباره اجازه ساختمان کارخانه های خشت، کریرهای استخراج خاک و با فوند مخصوص گذرانیدن زمین را بیکار کرده است. اما در پاسخ به این سوال که آیا این افراد از جمله رهبران ناحیه رودکی مجازات می شوند، آقای سلیم زاده گفت این مسئولیت او نیست. در همین حال تا به حال حوادث مربوط به غیرقانونی از خود کردن زمین و ساختن منزل در سراسر کشور وجود داشتند که در مطبوعات نیز وسیع بررسی شدند، بخصوص قضیه های زرکمر در فیض آباد، محله عینی در ورزاب، خاوران، لچوب، بنی‌حصارک و زرنثار در شهر دوشنبه. اما این همه قضیه های پرپیچ‌وتاب بیند که در نهایت بر زیان مردم عادی تمام می شوند. یک مویسفید از کلخوز روسیه ناحیه رودکی می گوید زمین ها حجت دارند، یعنی زمان از سوی حکومت وقت حجت شدند و حالا مقامات آنها را غیرقانونی اعلان کردند.
حجت ها همش اساس کردیم. یگان حجت این هم حجت هم رایون رئیس جامعه، هم رئیس محله، هم از دیرکتر فابریکا، همش تصدیق شده. یگان وقت به ما گفتن که این زمین غیر قانونی هست.
خانه یک ساکن فیض آباد نیز تخریب شده است که از این عمل مقامات ناراضی است.
انه اومه که 10000 خونه دختگی نیست، من 10000 خونه دختگی، 3000 خونه دختگی در زندگی میکردم.
سوالی که در این قضیه ها همیشه باز بود و تا امروز هیچ یک از مقامات پاسخ جدی به آن نداشتند این بود که یا مبلغ مردم را کی برخواهد گرداند، زیرا آنها زمان برای این زمین حالا غیر قانونی بر رهبران وقت پرداخت کرده بودند. این سوال در گزارش دادستان کل تاجیکستان نیز جای نداشت. ضمناً تاجیکستان کشور کوهستان است که از بیش از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت عمومیش همگی 488 هزار گکتر زمین کارم دارد، یعنی 3.4% تمام مساحت کشور. موضوع دیگری که با مردم و پرداختهایش ربط داشت پلکی شدن راه دوشنبه چناق بود و شیرخان سلیم زاده در این مورد گفت از این گونه راهها از جمله راه دوشنبه چناق استقبال می کند. دادستان کل گفت نگاهبین راه ها باید از سوی شرکت صورت گیرد تا راه های با مبلغ های بزرگ ساخته شده خراب نشوند.
این راه ها را ساختیم، لیکن برای نگهداری آنها مبلغ های بی‌نهایت زیاد لازم است. یک راه دوشنبه قربان تپه را ببینیم که چند سال پیش با استاندارد های بین المللی جواب می گفت، لیکن متاسفانه امروز از بی‌نظارتی گوییم و از نادرست استفاده بری به صاحبی گویم اگر با چنین حالت اومده رسیده است علاقه.
شیرخان سلیم زاده 6 ماه به این سو دادستان کل تاجیکستان است که قبلا رهبر آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بود. تا این مدت در پی سنجش یا اتستاسی دادستانی 15 نفر از وظیفه های خود سبکدوش شدند که در زمان دادستان سابق باباجان باباخانوف وظیفه های مسئول به ذمه داشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیم زاده و تمرکز او به جنایت های مربوط به زمین و همچنین حمایتش از پولکی شدنی راهی دوشنبه چناق.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
با صفحه دوستان رادیو آزادی بی پیوند در پورتال های مای میر و فیسبوک. خدمات بارکشانی شرکت راهی آهن تاجیکستان میگوید که 37 واگن موم که اخیرا از بند ازبکستان رها و وارد ولایت ختلان شده است در ایستگاه ناحیه جلال الدین رومی بر اثر حرارت بلند هوا آب شده و ترکیده است.
خدا کند تلفات جانی به بار نآورده باشد.
نه سلیم جان، ظاهرا هنوز سخنی از تلفات جانی نیست و مقامات در باره تلفات جانی در مورد این قضیه هم صحبت نکردند، اما در پی این ترکش واگن ها که مال شرکت راهی آهن قزاقستان بودند در واقع آسیب دیدند.
یعنی کیومرز در حقیقت گرما سبب ترکش شده است؟
این نتیجه گیری مقامات رسمی از سلیم جان و تفصیلات را از جای واقعه از خبرنگار رادیو آزادی ناصر جان مامورزاده میشنویم.
زیاده از 1000 تن موم در 20 واگن روی آهن که اخیراً از بندی ازبکستان رها و وارد ولایت ختلان شده است در ایستگاه نوحه جلال الدین رومی بر اثر حرارت بلند هوا آب شده ریخته است. محمد میرزا نظرف سرداری ایستگاه روی آهن کلخوز بود با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت این واگن ها در اوایل ماه فوریه سال جاری از شهر اوفای روسیه به قصد تاجیکستان به حرکت درآمده بودند، اما طی نزدیک به 6 ماه اخیر آنها در قلمرو ازبکستان بدون سبب نگاه داشت می شدند.
در ازبکستان من کرد با سبابوی نمالو من کردیم وگونا تیمپراتور بلند حرارت بلند بیتون ویران شدن تمام جای همین وگونا چکیدیست ای تا شما را کلیاشت پرا بلای کلیاشت پرا هم چکیدیست بلاوره من هم خولی که در چی میشه وگونا یک صد دین ما شب کرده برامون 126 شبانه روز در ازبکستان قفیدگی هست ای شب گرمی دمون ای جرفا برامده وگونا را چکرده قریب کورنوشام شدگان.
مسئولان شرکتی رویوهانی تاجیکستان در ولایت ختلان میگویند هر یک واگن حامل 226 بشکه مومی برابر با 52 تن بوده، در پی ترکش زیاده از 4500 بشکه واگن های حامل موم نیز که مال شرکت های رویوهانی قزاقستان و روسیه بودند ضرر دیده اند. حالا سوالی باز باقی میماند که آیا این واگن ها را باز پس قبول خواهند کرد یا نه. نینا نیکیتینا وزیر تجارت رویوهانی ختلان در صحبت با آزادی ابراز داشت که واگن های موم باید در شرایط هوای سرد وارد تاجیکستان می شدند.
И они грузились в феврале месяце при минусовой температуре. Сейчас здесь более 50 градусов. Расширение груза пошло, эти бочки открылись и произошла утечка груза.
Ханум Никитина мегуяд вагонҳо тибқи муқаррарот бояд то рӯзи 13 март ба қаламрави вилояти Хатлон ворид мегардиданд, аммо бидуни шарҳи сабаб дар Узбекистон банд шуданд. Ҳоло ки ҳарорати ҳаво дар ҷануби Тоҷикистон ва Узбекистон аз 50 дараҷа болотар аст, ҷониби Узбекистон пас аз об шудани мум ин вагонҳоро раҳо кардааст. Шумораи вагонҳои ҳомили мум, ки бояд ба истгоҳи Калхозобод мерасиданд, дар маҷмӯ ба 38 адад баробар аст ва дар ҳоли ҳозир 18 вагони дигари ҳомили мум дар ҳудуди Узбекистон боқӣ мемонад. Айни ҳол соҳибони мол ягон даъво пеш наоварданд, вале ҳаҷми хисороти расида қобили мулоҳиза унвон мешавад. Мумҳои таркида моли ширкатҳои ҷопонӣ роҳсози мавсум ба Дай Ниппон ва Nippo Corporation буданд. Ин ширкатҳо масъулияти босозии роҳи байналмилалии мошингарди Қурғонтепа панҷи поёнро ба ӯҳда доранд. Иброҳим Исломов, кормади масъули ширкати Nippo, мегӯяд аз 13 вагони мутааллиқ ба ин ширкат, ки бояд моҳи март мерасид, имрӯз ҳамагӣ 8 вагон омадааст, ки онҳо низ об шудаанд.
8 вагон, 5 вагон дигар
инчунин.
Кори компания шумо да зарар нарасонд? Дер кард.
Не, дер омадааш вақта гирифта компания.
Чихим вақта?
Вақт задержка шуда хӯй. Беҳуда коргаро ба ойлик метиҳанд, вақт рафтан мегирад.
Ҳичка кор нест.
Кор нест.
А масалан ҳамин қадар вагон бояд чӣ қадар кори шуморо буд кунад?
Тақрибан 10 километри роҳ якум слойда. Якуним моҳ да хӯ.
Якуним моҳ кори компаниятон қафо рафт.
Ҷаноби
Исломов меафзояд мутмаин нест, ки 5 вагони дигари ҳомили мум, ки моли ширкати Nippo аст, то ояндаи наздик аз Узбекистон вориди Тоҷикистон шавад. Дар ҳоли ҳозир барои таҳқиқи сабабҳои боз шудани бушкаҳои мум ва хисороти расида аз рехтани он ба вагонҳо як комиссиони махсус таъсис дода шудааст. Муовини раиси ширкати роҳиёҳани Тоҷикистон Владимир Сапкалов гуфтааст, пас аз таҳқиқи ҳодисаи ин ширкат алайҳи Узбекистон шикоят хоҳад кард. Ҷон Маҳмурзода, Радиои Озодӣ, аз ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ.
تخریب شدن 4500 بشکه موم در واگن‌های راه آهن در ولایت ختلان یک آسیب دیگری تفقیف واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. پاکستان تصدیق کرد که شخص خود را شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای ایران مینامد واقعا در بخش منفیت‌های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه یافته است.
مقامات ایران میگویند امیری هنگام سفر حج را بوده شده به ایالات متحده انتقال یافته است.
اما یک نوار ویدیو در یوتیوب پخش شده است که در آن امیری میگوید که در امریکا است و یک شخصی آزاد است. به این ترتیب دقیق نیست که امیری ربوده شده است یا که فرار کرده است.
اما خبری که سفارت پاکستان آن را تصدیق کرد، آخرین تحولات در رابطه با این پژوهشگر ایرانی نیز، زیرا چند لحظه پیش سخنگوی حکومت امریکا کرولی نیز گفت که شهرام امیری حق دارد آزادانه از امریکا به ایران سفر کند. اما جزئیات این پرونده را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
روز سه شنبه پاکستان تصدیق کرد که نفری در بخش منفیت های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه جسته، اصرار می‌ورزد که او شهرام امیری دانشمندی هسته‌ای ایران است که اثنای برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی به نام و نشان شده بود. مقامات تهران بارها ابراز داشتند که خدمات امنیتی ایالات متحده آمریکا امیری را ربودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان ندیم پتیاله به رادیوی آزادی گفت که شام 12 ایول شخصی به سفارت آمده گفته است او شهرام امیری بوده می‌خواهد در سفارت پناه یابد. پتیاله افزود که این مشکل مقامات ایران است و این فرد هم در بخش منفیت های ایران در بینای سفارت پاکستان در واشنگتن قرار دارد.
این حادثه به وقوع پیوست. او را شام دیروز ساعت 6:30 کسی به اینجا آورد، ولی اینجا سفارت پاکستان نیست. پاکستان به این دخل ندارد. ما همچون پول برای رابطه با جانب امریکا کار میکنیم.
ایران در ایالات متحده امریکا سفارت ندارد. رابطه دیپلماتیک میان این دو کشور سال 1979 در پی انقلاب اسلامی ایران متوقف شده است. قبل از اظهارات پتیاله، رسانه‌های خبری ایران اطلاع دادند که امیری استرداد فوری به جمهوری اسلامی را تقاضا نموده است. مقامات تهران چندین دفعه اصرار ورزیدند که امیری هنگام برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی ربوده شده است. جای یادآوری است که ماه ایون تلویزیون ایران یک نوار ویدیو را نمایش داده بود که در آن شخص می گفت اثنای ادای فریضه حج در عربستان سعودی افراد نامعلوم او را ربوده زوراً به ایالات متحده آمریکا انتقال دادند.
من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا یک کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم و منو به یک خونه در یک جای نامعلوم در داخل کشور عربستان منتقل کردند و در داخل این خونه به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند.
ولی بعد چند روز در شبکه اینترنتی یوتیوب نوار دیگر این شخص ظهور نمود که می گفت من در امریکا آزادم.
ضمن عرض سلام و تشکر از فرصتی که به من داده شد تا بتوانم با جامعه جهانی به صورت مستقیم صحبتی داشته باشم، من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان میدهم که در امان هستم. هدف من از گفتگوی امروز پایان دادن به تمام شایعات و اتهاماتی است که در طی یک سال گذشته علیه من مطرح شده است. من یک ایرانی هستم و هیچ اقدامی علیه میهنم انجام ندادم.
اما در ویدیوی سیوم که تلویزیون ایران در تاریخ 29 ایون نمایش داد، این شخص میگوید او در ایالت ویرجینیا ایالات متحده آمریکا از افسران امنیتی ایالات متحده آمریکا پنهان شده است و میخواهد گروه‌های حامی حقوق با او در بازگشت به خانه‌اش کمک کنند. مقامات ایالات متحده آمریکا ادعاهای نمایش داده شده را رد نمودند. ماه مارس تلویزیون ABC ایالات متحده آمریکا گزارش داده بود که امیری از ایران فرار نموده به اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا یا خود CIA کمک می‌رساند.
سرگذشت و سرنوشت ناروشن شهرام امیری، متخصص هسته‌ای ایران. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید در شامگاهی سه‌شنبه 13 یولی سال 2010 میلادی. امروز باز یک نایب سروزیر و چند از وزیران حکومت قرقیزستان به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی از مقام های خود استعفا دادند. همزمان رئیس جمهور روزا اتمبایوا ساختار نوی حکومت را تصدیق نمود.
اما این استعفاها به وضع عمومی و تغییر ساختار به دورنمای کاری حکومت قرقیزستان چه تاثیر دارند؟
شما از من میپرسید کیومرز؟
بله، همون گونه که شما مسئله های تاجیکستان را از من میپرسید، از من سوال میکنید، من مسئله های خارج را البته از شما میپرسم.
خب، از اونجا که من متخصص قرقیزستان نیستم، در نبد خود این پرسش ها را به شورای بخش قرقیزی رادیو آزادی ونرا جمعتای و روانه میکنم. ونرا، آیا تغییر ساختار یعنی اضافه شدن دو وزارت نو و چند آژانسی و استعفای چهره های کلیدی حکومت به خاطر تشکیل انتخابات عادلانه در جامعه قرقیزستان چی واکنش نشه به میان آوردن و چی معنی دارند؟
نو в целом как бы Кыргызстан, общество Кыргызстана уже начинает уставать.
به صورت عموم با مشاهده عملکردهای حکومت موقتی جامعه قرغیزستان را یک نوع خستگی فرا میگیرد. خستگی آغاز می شود. زیرا کشاکش بین آنها و بحث مبارزه بین آنها از همان روز اول ادامه دارد. خود این که در بین آنها یک هماهنگی نیست تا به خاطر عدالت انتخاباتی به استعفا روند یا نروند یک نشان دهنده مهم است. از طرف آنها با عنوان ایالات متحده، روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها بیانیه های زیدی هم صدا داد و صدا می دهد. یک عضو حکومت پیش می آید و می گوید همه آسایشگاه ها را از دست قزاقستان می گیریم. اما دیگر می براید و می گوید نه، این مسئله هنوز حل نشده است. یا دیگر بلند می شود و می گوید ما پایگاه حربی امریکا در منس را می بندیم. دیگری می آید و می گوید این موضوع اصلا مطرح نیست. همه این به آب روی آنها ضربه می زند. در عوض ایسپای نوی پیدا می شوند که برای پیروزی در انتخابات کار می کنند. چنانچه طرفداران پریزیدنت های پیشین آقایف و باقیف متحد شدند و حزب نوی اتاجورت را تاسیس دادند. البته معلوم نیست که اعتماد به این حزب در بین مردم چقدر است. زیرا مناسبت مردم با اون پریزیدنت ها تا اندازه معلوم است. ولی به هر حال آنها به میدان می آیند. جوانان متحد شده حزب لیبرالی خود را تاسیس دادند که شعاری دارد: ما برای حقوق هر یکی شماییم، برای آزادی هر انسان.
یک لوزنگ تام ми за право каждого человека, за свободу каждого человека и так далее.
با این ترتیب آیا اعتماد مردم به حکومت نوی به اصطلاح فنی که باید تا انتخابات کار کند چقدر است و کلا به انتخابات آزاد و عادلانه و امکان آن چقدر؟
У населения, я думаю, есть еще лимит доверия, еще не исчерпан. Особенно, что касается Розы Отымбаевой.
Аголи ба фикри ман ханус бо онхо бовар дорад ва ханус ин бовари комилан аз байн нарафта аст. Махсусан дар робита ба Роза Отымбаева метавон гуфт, вай дар ҳоли ҳозир ягона сиёсатмадор аст ки мардум ба ӯ бовар мекунанд. Зеро бо вуҷуди иштибоҳҳои хурду реза дар ягон моҷарои фасодомез шарик набудааст. Ва натиҷаҳои назарсанҷӣ нишон медиҳанд ки сокинони Қатори قرغیزستان این امید را دارند که انتخابات پارلمانی کشورشان در چارچوبه قانون برگزار خواهد گشت. اما شبهه آنهایی که در سیاست واریدند، سیاست مداران، ژورنالیستان، کارشناسان روز تا روز بیشتر و بیشتر می شود.
پلیتیک، اکسپرتی، اونیخ سکیپتیسیزم رستیوت از کشدن دنیوم.
تغییر ساختار اداری با آغاز تشکل حکومت نو در راستای انتخابات پارلمانی آخرین تحولات در قرقیزستان گفتگوی ما بود با شارح بخش قرقیزی رادیو آزادی ونرا جمعتایب که برای این صحبت از او سپاسگزاریم.
اما برگردیم به دوشنبه. وزیر معرفی تاجیکستان رضایت داد که به پرسش خواننده های سامانه اینترنتی ozodi.org پاسخ دهد. این ملاقات آنلاین با درخواست چندین نفر از خوانندگان سامانه و شنوندگان برنامه ما برگزار خواهد شد و انتظار می رود که یکی از گفتگوهای خیلی جالب هم شود.
در ضمن کیومرس، عبدالجبار رحمانوف یکی از اولین نماینده های حکومت تاجیکستان است که در همین سلسله صحبت های آنلاین رادیو آزادی شرکت کرد. البته در آن دوره که سامانه اینترنتی رادیو آزادی شکلی دیگر داشت، ولی ما رو کیومرس ترس از صحبت نو در این است که خوانندگان سامانه طوری میبینیم باز اساسا در گرد مسئله حجاب چرخان زد و یاد دارم که طلبگاران این گفتگو اساسا برای بررسی همین مسئله میخواستند که ما جناب رحمانوف رو به صحبت دعوت کنیم.
یک مقدار نگرانی در این مورد هست، ولی طور معلوم مشکلات رشته معارف خیلی زیاد و گوناگون است و اخیرا وزارت پیشنهاد کرده است که پدر و مادران کم مسئولیت یا بی مسئولیت را به دادگاه میکشد و هم حمایت اجتماعی از آموزگاران تقویه یابد. همچنین این وزارت اخیرا طرح تحصیل 12 ساله را پیشنهاد کرد. خلاصه مسئله ها در مورد وزارت معارف زیاد هستند، اما با مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان ببینیم که اولین پرسش ها به کدام موضوع دخل دارد و کلا توجه خوانندگان را امروز بیشتر کدام مطالب در سامانه آزادی نقطه آرگ جلب کرده است.
یکی از دیگرگونی های امروز در تورنمای آزادی دعوت شدن مهمان نوی گفتگوی مستقیم با خوانندگان بود. پس از خواهش و درخواست های زیاد خوانندگان، رادیوی آزادی به صحبت نوبتی وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف را دعوت کرد. تا این ساعت علکه حدود 10 سوال خوانندگان به ما رسیده است که اکثرا در مورد برنامه های اصلاحات وزارت معارفند و همچنین برخی از خواننده ها باز هم موضوع حجاب در مکاتب عالی را در میان گذاشتند. این صحبت آنلاین هفته های نزدیک برگزار خواهد شد و شنوندگان ارجمند، شما نیز توانید سوال های خود به جناب رحمانوف را فرستید و پاسخ بگیرید. همزمان از سوال دهندگان خواهش میکنیم که در این گفتگو از آداب بحث کار بگیرند و در دادن سوال تنها به موضوع حجاب و یا فعالیت جناب وزیر محدود نشوند، زیرا ساحه معارف تاجیکستان امروز مسائل زیادی دارد که راه های حل آن را از جمله با چنین بحث و بررسی ها میتوان پیدا کرد. در سامانه آزادی امروز چون همیشه بحث و واکنش ها زیاد بود و از همه بیشتر خوانندگان به دو موضوع توجه ظاهر کردند، یکی ترکش بشکه های موم در ختلان و دیگری مطلب تحت عنوان شرط قبول به دانشگاه است. در موضوع اول روشن نوشته است که در ترکش بشکه های موم ازبکستان گناهکار است، زیرا این کشور واگن ها را در زیر آفتاب سوزان من کرد و باید خسارات این ضرر را به تاجیکستان پرداخت کند. سعید باور دارد که جانب ازبکستان قصدن به این اقدام دست زده است و هدفش فشار آوردن به تاجیکستان است. اما یک خواننده اظهار حیرت کرده است که اگر بشکه های موم از گرمی ترکیده باشد، پس چرا در حدود ازبکستان نترکیدند؟ در موضوع دومی که درباره مشکل داوطلبان دانشگاه های تاجیکستان است، کامل میگوید در تاجیکستان به گروه بوجوی دانشگاه ها داخل شدن هم به پول امکان ندارد. اما یک نفر که خود را کتابخوان نامیده است گفته است اگر آدم با سواد باشد به هر دانشگاه و دانشکده با دانش داخل خواهد شد. وطن دوست چنین نظر دارد که محض همین ریشوه‌گیری است که باعث روش نکردن ملت می شود. ظفر قربانوف پیشنهاد کرده است که برای از بین بردن ریشوه ستانی یک کمیته امتحانات دولتی تأسیس داده شود و روند امتحان سپاری را نظارت کند. شنوندگان گرامی یادآور می شویم که نشانه تارنمای ما www.azadi.tg است و برای شرکت کردن در بحث ها می توانید به این سامانه سر بزنید.
تشکر. بحث ها در اطرافی مطالب سامانه آزادی. در ضمن راه به سوی سامانه آزادی نه تنها مستقیم است، بلکه از طریق پورتال های جهانی فیسبوک و مویمیر نیز می توانید به بحث ها شریک شوید و کاری کنید که صدای شما را دیگران بشنوند.
اما دنیا فقط از بحث و کشاکش عبارت نیست، بلکه لحظه های فراغت و آرامش هم دارد که حالا با یک ترانه تقدیم شما میکنیم.
صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. اما تا پایان برنامه چه مطالب ما با شما را در پیش انتظار است؟
دوستان زستوی 12 سالگرد حمله خونین به یکی از قطعه های مرز تاجیکستان و افغانستان.
کتابخانه شهریار تأسیس خزینه کتاب های چاپ ایران در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان.
نمایشگاه شینجان بازار داخلی تاجیکستان کیها زیر تصرف چین درآمده است.
میدان فوتبال یا باکس لاتوکوب بازیگران و داوران از طرف دسته رفشنی کلوب.
یادآور میشوم برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من کیو مرسیتو از دوشنبه. امروز سه شنبه است، 13 ایولی سال 2010 میلادی.
در همین روز 17 سال پیش در مرز تاجیکستان و افغانستان واقعه روی داد که اگر آن به عمل نمی آمد، وزیر امور خارجه وقت روسیه یوگنی پریماکوف هرگز تلاش نمی کرد که با سران اتحادیه اپوزیسیون تاجیک مرحوم سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجان زاده ملاقات کند.
بامداد 13 ایولی سال 1993، 17 سال پیش از این، مخالفان از قلمرو افغانستان وارد تاجیکستان شده در یک حمله مرگبار به زستوی 12 ناحیه مسکو حالا ناحیه همدانی حمله کردند و بخش اعظم مرزبانان روس را کشتند و بقیه را به فرار مجبور کردند.
پس از 17 سال درباره این حادثه ها نوشته های مختلف به نشر می رسند و شرکت کنندگان تاجیک این حادثه ها چه از طرف مجاهدین و چه از طرف حکومت با آنچه که امروز در روسیه نوشته و نشر می شود راضی نیستند. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولا مومین احمدی.
صبح 13 ایولی سال 1993 خبر هجوم مرگبار به دیدبانگاه سرحدی 12 در ناحیه همدانی سابق مسکو سرخط اخبار رسانه‌های روسی قرار گرفت. در این دیدبانگاه 48 نفر تاجیکان و روس‌های مرزبان 11 ساعت به حملگران مقابلیت نشان دادند. ساعت 3 این شب یک گروهی به این قسمی سرحدی که عمر مرزبانیش را اصلا روس‌ها به عهده داشتند حمله کردند که در پی آن بیش از 50 نفر از دو جانب به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر مجروح گردید. با گذشت 17 سال از این حادثه وابسته به این حمله در روسیه صدها مقاله و کتاب، خاطرات اشتراکچیان و فیلم‌های حجتی به نشر رسانیده شده است، ولی در تاجیکستان به استثنای 2-3 مقاله در مطبوعات مستقل هیچ تحقیقی در این راستا صورت نگرفته است. این هم در حال است که به قول کارشناسان در اکثر موارد مطبوعات روسی این موضوع را یک جانبه تحقیق کرده سهم مرزبانان تاجیک را نادیده گرفتند. شاهدان میگویند این دیدبانگاه در میان دو کوه جایگیر گردیده کمک رسانیدن به مرزبانان محاصره شده خیلی مشکل بود. از سوی دیگر چرخبال‌های روسیه که در ناحیه همدانی قرار داشتند با احتمال موردی حمله قرار گرفتند به این موضع پرواز نمی‌کردند و نیروهای پیاده نظام مرزبانان روس از خوف مینکوری راه‌ها برای نزدیک شدن به دیدبانگاه احتیاط می‌کردند. اما سرهنگ علمخان رحمتوف که اون زمان در دیگر قسمی سرحدی ناحیه شورآباد خدمت میکرده است با یادآوری از اون روزها میگوید نخستین شده آنها از جانب دیگر به کمک مرزبانان محاصره شده شتافتند و تا جایی موفق به آزاد کردن دیدبانگاه شدند. اما او میگوید
وای کتاب ده که الکساندر فیدوتوف نوشته است که یک خوبی که ما سربازان تاجیک ارمی تاجیکستان اومدیم جنگ رو دیدیم، تانک ما یعنی که میلش از کار بر اومده است، یعنی سوزیشواری ما در تاومشوی گشتم و بعد دهه یولبرگ شدیم، این تماما تومت دروغ بود. این رو امو مخبر تماما از یگان کس شاهد و نپرسیده چی که خواست است همین خیلی نوشته است، اینه ما تاخیر میدونیم در شانی ما جنگواران که خیلی در حضور شاهدی همه ایمونو اولین شده ما در اومد از آزاد کردیم.
تقریبا تمامی رسانه های روسی شماری حملگران را 200 تا 250 نفر ارزیابی میکردند. اما احمد ابراهیم روزنامه‌نگار که سال گذشته این موضوع را تحقیق کرده اولین بار با چند نفری از مجاهدین صحبت کرده است میگوید شماری هجوم کنندگان از 40 نفر بیش نبوده است، ولی آنها با تمامی تجهیزات جنگی مسلح بودند. احمد ابراهیم میگوید
گونه یراق وزنی که خود اختراع کرده بودند با همان نابود کردن زیره پوش ها بسیار سهل بود. بجای 10 تانک وزنین برای اونها یک دانه همون سلاح اختراع کرده خود اونها قیمتر بود که با تیرهای به اصطلاح نورسی چرخوالهای روسیه اون فعالیت میکرد، یعنی تیرپرونی میکرد.
علمخان رحمتوف یکی از شاهدان این حادثه میگوید چون این حمله ها همان سال زود زود در سرحد روی میداد، ولی هیچ کدامی به مثل این حمله خونین نبود.
این 23 یولی سال 2003 پیش از این چند عملیات دیگر در بالای پرور هم عملیات های سخت گذشت که از ما 4 نفر تلف دادیم. از آنها بسیار بود در جنگ 18 اپریل 93 بود در کوی بومک بود، اینا بسیار شد. بعد وای 13 یولی 93 با دیدبانگوی سرحدی 12 اتریاد نویای حمدانی وزیر ما مسکوفسکی بود، همه را هجوم کرده بودند.
احمد ابراهیم میگوید این حمله حکومت تازه تاسیس تاجیکستان و روسیه را با اون اندیشه آورد که باید با نیروهای مخالفین وارد مذاکرات جدی شوند و با آنها گذشت های نیست کنند.
در اون شب و روز در اون مرحله که اون مرحله آغاز صلح بندی بود، حکومت نو تاسیس تاجیکستان باید که نیروی مخالفین را احساس میکرد، آیا میارزد با این طایفه صلح بست یا اینکه نابود کردن آنها سهل تر است.
از این حادثه 17 سال سپری شده است، ولی به قول کارشناسان هنوز هم در مورد اون تحقیق بی‌غرضانه و بی‌طرفانه صورت نگرفته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
سالگرد حمله مرگبار به قطعه 12 مرزی تاجیکستان و افغانستان که در سال 1993 به نقطه چرخش در مناسبت روسیه به جنگ تاجیکستان تبدیل یافت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی.
در روزهای سفر اسفندیار رحیم مشایی مشاور عالی و رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان که گفته است در روابط بین دو کشور باید مرحله نوی آغاز یابد، نه تنها خشت اول خانه ایران و ورزشکده به نام ابوالقاسم فردوسی گذاشته شد، بلکه یک کتابخانه نو با نام کتابخانه شهریار نیز تأسیس یافت.
در این کتابخانه تازه تاسیس حالا حدود 2000 نسخه ادبیات در سالهای مختلف تألیف کرده ادیبان و روشنفکران ایرانی و اثرهای علمی و تاریخی نگهداری میشوند. کتابخانه با تجهیزات موثری مخابراتی از جمله اینترنت و پست الکترونی هم مجهز بوده و تاسیس دهندگان این کتابخانه میگن که تلاش دارند در منبعه ساکنان تاجیکستان را که حروف فارسی را میدونند و با این حروف خونده میتوانند با ادبیات تازه تامین کنند.
خبرنگار رادیوی آزادی سفرگل عالمی که از نخستین مهمانان کتاب خانه شهریار بود، از آنچه دیده است و شنیده است چنین میگوید.
کمال نصرالله، شاعری شناخته تاجیک و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مخزن کتاب‌های ایرانی در تالار بزرگ کتابخانه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در یک گوشه علاهیده آن گشایش یافته است. با گفته او تأسیس چنین یک کتابخانه در تاجیکستان آرزوی چندین ساله هواداران ادبیات ایران در تاجیکستان بوده است.
ما کیها بود در صحبت‌ها همین خل خواهش داشتیم از جانب برادران ایرانی که به ما کتاب‌ها تقدیم کنند. خونه ما اصلا که در اتفاق نیستند، دو کتابخانه همیشه وجود داشت و یک کتابخانه نچندان کوچکی خوبی هم داریم، تالار خانیش هم دارد، اما ما خواسته بودیم که یک گوشه این کتابخانه از کتابهای جدید ایران، چاپ ایران را دهیم و خوشبختانه این چنین یک امکانیت میسر شد به مناسبت اومدن مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران.
آقای نصرالله افزود فعلا نزدیک 2000 نسخه کتاب های شاعران و نویسندگان گذشته و امروز ایران آورده شدند و قرار است در آینده نزدیک اینچنین اثرهای تاریخی و علمی، باستان شناسی و ادبیات بچگانه نیز در اختیار خواننده تاجیک گذاشته شوند. آقای نصرالله اینچنین اضافه کرد که اگرچه تا امروز در ایران، کشوری همجوار همزبان تاجیکستان، کتاب های یک زمره ادیبان تاجیک با صفت کاغذ بهتر نشر شدند، اما این ناکفایه است. موافق مطلب بود اگر این برنامه توصیه داده می شد، زیرا تاجیکستان در بخش تب و نشر با مشکلی زیادی هنوز روبروست و امکان چاپ کتاب ها را مطابق طلب وقت و زمان ندارد.
خوب البته جانب ایران هم می تواند که بیشتر این کار سهم گیرد، بیشتر مثلا مهربانی کنند و بیشتر کتاب های ما چاپ کنند. این موضوعی هست که باید که بین طرف ها مطرح شود.
در همین حال مجید سلیم، ادیب و محقق تاجیک، در رابطه با تاسیس چنین یک کتابخانه در پایتخت کشور گفت این یک نوع ادامه همکاری های فرهنگی میان تاجیکستان و ایران بوده، پدیده تازه است در راه شناخت هرچی بیشتری ادیبان و عالمان و دیگر چهره های سرشناس فرهنگی آن سرزمین. و آقای سلیم افزود ضمن سفرهایی که به ایران داشته است این نکته برایش روشن گشته است که شناخت دایره های فرهنگی ایران و عموما مردم آن سرزمین نسبت شاعران و فرهنگیان و تاریخ و تمدن و ادبیات تاجیکستان نه به آن اندازه هست که در تاجیکستان نسبت ایران هست. به این خاطر آقای سلیم تاسیس چنین یک کتابخانه تاجیکی را در ایران نیز از منفعت خالی نمی‌داند.
شاید که با تکلیف ادیبان تاجیک در آینده در ایران هم خیلی کتابخانه ایجاد شود و این باز یک قدم است و خواننده ایران از ادبیات خیلی زیبا و ناتکرار تاجیک میتواند آگاهی بیشتری پیدا کند.
کتابخانه تازه تأسیس ایرانی در دوشنبه اینچنین دارای اشیا و تجهیزات معاصری مخابراتی یا اطلاع رسانی می باشد. در یک گوشه این کتابخانه شبکه تأسیس داده شده است که هواداران ادبیات ایران می توانند طریق اینترنت نام کتابهای درخواستی خود و مؤلفان آنها را به ایران فرستند و در مدتی نه چندان کوتاه این کتابها را دسترس نمایند. اینچنین اهل ذوق ایران و تاجیکستان می توانند طریق اینترنت با همدیگر در تماس باشند و همدیگر را با نمونه های ایجاد تازه خود آشنا سازند و یا مبادله افکار کنند. بنابر گفته مسئولین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان قرار است در آینده تعداد کتاب‌ها در این کتابخانه نو از 2000 تا به 10000 نسخه افزایش یابد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کتابخانه شهریار، کتابخانه مخصوص ادبیات چاپ ایران در تاجیکستان.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
راه به سوی صفحه خبرنگار مردمی برای هر یک شما همیشه باز است و با یک عمل کوتاه در مدت با یک عمل آسان در مدت کوتاه می توانید تا 5 مگابایت مواد، خواه ویدیو باشد، خواه آودیو، خواه صدا به ما بفرستید. ادامه برنامه. اگر مدت پیش اهالی شهر دوشنبه از نمایشگاه اقتصادی و تجارتی افغانستان دیدن کردند، اکنون در اینجا نمایش تولیدات صنعتی منطقه مختار شینجان و اویغور چین باز شد که در آن 70 شرکت چینی از بازیچه‌های بچگانه گرفته تا ماشین‌آلات مرکب را منظور ساکنان کرده‌اند.
این هم در حالی که 90% کالاها در دوکان و بازارهای تاجیکستان مال چین هستند و کیهاست که چین به قول بازار تاجیکستان را تحت تصرف درآورده است.
به احتمال زیاد این نمایش از سفر اخیر 3 روزه هیئت رسمی تاجیکستان به شینجان و اویغور که در مطبوعات تاجیکستان با رقص منصبداران تاجیک در ارومچی خاطرمان بوده است منشأ می‌گیرد. اما این یک احتمال است و اصلی مطلب را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می‌شنوید.
تاجران چینی تا حد بازار و افکار مردم تاجیکستان را آموختند که حتی گپ بازی کودکان را صنعتی کردند و حالا کودکان تاجیک برای گپ بازی اتیکت و کاغذهای زیبای قند و شیرینی ها را جمع ناورده، بلکه با قیمت 50 درهم گپی ها را با عکس قهرمانان ملت فیلم های معروف جهانی از جمله شرک، نوپگدی، لدنیکاوی پریود و غیره را می خرند و روز دراز گپ بازی می کنند. تا امروز یگان تاجر تاجیکستانی به این چیز توجه نکرد که گپ بازی را صنعتی کند و از فروش آن که مصرف ناچیز دارد میلیون ها دلار عایدات به دست بیاورد. ذوالفقار زکیر، مسئول دولت چین در نمایشگاه صنعتی ناحیه مختار اویغور و شینجان چین در شهر دوشنبه که امروز به کار شروع کرد، گفت که گپ بازی در چین معمول نیست. وی افزود:
کارخانه های ما محصولات برای این بازی را تنها برای بچه های تاجیکستان تولید می کند.
زیرا در اینجا ما بازار داریم.
مردمی تاجیکستان امروز نه تنها به شیرینی و پیچنهای چینی، حتی به نان اویغوری چین توجه ظاهر کردند و شرکت درمان چین در این نمایشگاه انواع مختلف نانها را به نمایش گذاشته است و بسیاری از ساکنان دوشنبه شهر به خصوص زنان مطمئنند که در آینده آب و نان عروس تاجیک نانهای اویغوری چین خواهد بود. عبدالله جان میرتختر نماینده شرکت درمان در باره صفت این نانها گفت:
6 ایلق وقت برانم ساقلاش وقت آلتا.
این تنها از روز تولید تا 6 ماه مهلت استفاده دارد. خشک نمی شود، مغار نمی بندد، زیرا با اصول و شیوه فناوری های جدید پخته و بستبندی می شود.
اگر چند سال پیش توپی، چوست و جامعه اروتپه و خوجان بازارگیر بود، حالا از توپی های عرقچین گرفته تا توپی، چوست و جامعه و یکتا و تسبه مال چین است و جامعه اروتپگی ساخت چینی با ارزش 150 سومانی در بازار جایگزین جامعه اروتپگی 400 سومانه شده است. در نمایشگاه صنعتی نواحی خود مختار شینجان و اویغور 70 شرکت چینی محصولات خود از سوزن سر کرده تا ماشین و اوتوبوس، دستگاه های ساختمانی و فضانوردی را به نمایش گذاشتند، ولی هیچ شرکت چینی آماده نیست در تاجیکستان کارخانه تولیدی بنیاد کند، زیرا تاجیکستان برای چین تنها یک بازار است، نه کشوری آینده‌دار همکار با فناوری‌های پیشرفته که چین برای سرمایه‌گذاری در این بخش آماده شود. فیروز سعیدوف از مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در دکترین خارجی دولت چین مسئله حضور به معنای دخالت در امور دولت نیست. وی افزود:
سیاست جمهوری چین از آن عبارت است که سیاست بیرونه آن از آن عبارت است که با آن همسایه که وای همسرحد می باشد پیش از همه اقتصادیات آنها را درک بهتر نماید. برای که به خطری جمهوری که با خطر وجود دارند، این پیش از همه به خطری خودی چین می باشد. اگر در سرحد وای شرایط اقتصادی این دولت‌ها بهتر باشند، با خودی جمهوری خلقی چین هم بهتر می باشد از جهت ژئوپلیتیکی.
جناب سعیدوف گفت که حضور اقتصادی چین در تاجیکستان برعکس به نفع امنیت ملی تاجیکستان است، اما مردم در این باره نظری دیگر دارند. به گفته برخی از ساکنان تاجیکستان، چین برنامه‌های اقتصادی خود در تاجیکستان را با نیروی کاری خود انجام می‌دهد. این در حالی است که مردم شاغل بیکار تاجیکستان برای پیدا کردن کار به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها می‌روند. در این باره به نظر چند تن از ساکنان دوشنبه شهر توجه کنید.
مردکای ما که برون بعد دخترامون هم اورا میگن خطایورا بعد گکیرا میگیرن بچکی نباشه.
ای تمام دنیا بعد یورا پیش کردن چی به تو جسمون رحم کنم. مثال بغیر بزرگ بو یابون دخو دیگه دونیم که ما مثال بریم کار کنیم.
این در حالی است که چین برای تاجیکستان راه میسازد و خط انتقال برق احداث میکند، به خاطر آنکه در آینده در بهره برداری از کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان از این راه و از این نیروی برق استفاده کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه عمیق‌تر بود به حضور چین در بازارهای داخلی تاجیکستان. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در آخرین دقیقه های برنامه شامگاهی رادیوی آزادی، نزل‌الله لطیف شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه درباره نتیجه بازی های آخرین سابقه در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد که متاسفانه خرخشه گروهی از فوتبال بازان را در پی داشته است.
دو بازی دوری 15 سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته وحش قرغون‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان پس از 3 باختی پای هم این دفعه در میدان خود بر تیم روشن کولوب با حساب 1-0 غلبه کرد. این بازی کاملا با هجوم های پای همی فوتبال بازانی شهر قرغون‌تپه گذشت، ولی تنها در دقیقه آخرین زمانی اساسی توپ وارد دروازه روشن گردید. حمایتگر سبحان خوجامف توبی از سمت راست به جریمه‌گاه زده رستم خوجایف را با سرش به طور دروازه روان کرد. این گل زیبا و یگانه تقدیر بازی را به فایده وحش حل نمود، ولی متاسفانه رفتار ناشایم بازیگران دسته مهمان رفشن کلوب در نیمه دومی بازی تبی مخلصان را خیره کرد. مهمانان میدان فوتبال را به صحنه مشت‌زنی تبدیل داده، نه تنها داوران همچنین بعضی از بازیگران دسته وحش را نیز لتوکوب کردند. سردوور رستم خولف از شهر دوشنبه دو بازیگر روشن ایندوس حسینوف را در دقیقه 75 و فردوس عبداللهیف را در دقیقه 77 از میدان راند. شیرعلی دولتوف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از رفتار ناشایسته فوتبالبازان دسته روشن کلوب اظهار نگرانی کرده گفت:
کمیته اخلاق نزد فدراسیون فوتبال مملکت نسبت دسته روشن کلوب همه چهار را میبینید که در آینده این خلکارا تکرار نشود. این بازینگارا، این روبریت و از حساب نظامنامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینها جذب میشود.
در بازی دیگری دوری 15 دسته پروازی باباجان غفوروف در میدان خود تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. دو گلی میزبانان را پرویز اویف و رسلان توکلف، یک گلی مهمانان را شجاعت نعمتوف به هدف رساندند. دو بازی آخرین دوری 15 بین دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و سیسکا پامیری دوشنبه، خوجند خوجند و استقلال دوشنبه برگزار می شود. حالا ریگر تدز با 31 امتیاز در جدول مسابقه پیش صفی یگانه است. استقلال که 28 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد. وخش با 24 امتیاز در جای سوم و خیری وحدت با 23 امتیاز در جای چهارم می باشند. دسته های ریگر تدز و استقلال تا حالا یگان بازی را بای ندادند، ولی روشن یگانه دسته است که هنوز شهد غلبه را نچشیده است و در زینه آخرین جایگیر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین دوستان عزیز، با این گزارش ورزشی دشت جمعستی مجله خبری ما هم به پایان رسید.
آن را به شما از دوشنبه همکارم قیوم مرسیتا و از پرنگ من سلیم ایوب زاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا آن لحظه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
فرزانگان را کشتن چیست؟ همه یک دانگان را کشتن چیست؟ فلک فرزانگان را کشتن چیست؟ همه یک دانگان را کشتن چیست؟ تو خود دیوانه کردی عاقلان را، تو خود دیوانه کردی عاقلان را. پس از آن دیوانگان را کشتن چیست؟ تو خود دیوانه کردی عاقلان را. پس از آن دیوانگان را کشتن چیست؟